سلام، سلام به شما و به همه مردم عزیز ایران. من مجتبی شکوری هستم و شما دارید قسمت 11 از رادیو راه رو میشنوید که قسمت اول از فصل دوم ما میشه. تو این قسمت ما میخوایم داستان زندگی یک آدمی رو روایت کنیم به نام آقای دیوید استار جوردن. منبعمون کتابی به نام چرا ماهی ها وجود ندارند، نوشته خانوم لولو میلر و ترجمه خوب آقای محمد رضا شفایی از نشر میلکان. دیوید جوردن توی باغ سیب در شمال نیویورک در سال 1851 در تقریباً تاریک‌ترین وقت سال متولد شد و شاید به همین دلیل بود که در تمام دوران کودکی سرش در بین ستاره‌ها بود. آسمون به نظرش آشفته بازاری می‌اومد که یه جوری بعد منظم می‌شد، بعد شناخته می‌شد. به گفته خودش تو کتاب زندگی نامش 5 سال طول کشید تا تقریباً به کل آسمان شب نظم بده، تا اسم همه ستاره‌ها رو یاد بگیره، اونایی که اسمشون نمی‌دونه شون اسم بذاره، یه جورایی این جهان نامنظم و پر از آشوب رو تو ذهن خودش منظم کنه، انگار که داره با شناختنشون بهشون احاطه پیدا میکنه و به عنوان جایزه لقب استار رو به اسم وسط خودش اضافه کرد و تا آخر عمر به اینکه دیوید استار جوردن باشه افتخار کرد. دیوید استار جوردن به آسمانی ها که مسلط شد به زمینیان رو آورد. عاشق مجموعه متنوعی از گیاهان شد که در طبیعت اطرافشون یافت می شد، براشون اسم پیدا می کرد، جستجو می کرد راجبشون و خصلت‌های گیاه‌ها و ویژگی‌هاشون رو سعی می کرد بدونه، سعی می کرد منظم کنه این جهان نامنظم رو. دیوید داشت دنیای پیرامونش رو کشف می کرد تا اینکه برادرش دچار بیماری تیفوس شد. روزها برادرش رو که بیرمق و در رنج بود تماشا کرد، ساعتها کنار تختش موند و آرزو کرد تقدیر یک بار دیگه برادرش رو به اونها برگردونه، اما چند روز بعد برادرش روفس دیگه بیدار نشد. بعد از مرگ برادرش روفس، تلاش دیوید برای منظم کردن جهان بیرون به شدت افزایش پیدا کرد. مثل یک خوره کتاب‌های زیستشناسی رو ورق می‌زد، گونه‌های مشابهی که در کتاب بود رو در دنیای اطراف پیدا می‌کرد، یه نمونه ازشون می‌چید، خشک می‌کرد، اسمشون رو می‌نوشت و به طرز وسواسی و افراطی تلاش می‌کرد که پدیده‌های ناشناخته و در ابهام جهان بیرون رو بشناسه و به تسخیر خودش در بیاره. ممکن بود اوضاع برای نقش اول قصه ما همینطور ادامه پیدا کنه و اون ناامیدانه مشغول گردآوری گلها باشه و دنیا همچنان ارزش کارش رو نشناسه. یه صبح تاریک اوایل بهار دیوید داشت روزنامه‌اش رو ورق می‌زد که به یه اطلاعیه برخورد درباره یک دوره آموزشی تاریخ طبیعی که کنار دریا ارائه میشه و مدرسش هم کسی نبود جز یکی از بزرگترین زیستشناسان اون دوره، یعنی لوی آگاسی. باورش نمیشد که همچین جایی وجود داشته باشه. در اسرع وقت برای این دوره ثبت نام کرد و چند ماه بعد برای اولین بار اقیانوس رو دید، وقتی که 22 سالش بود. اگه چیزی به نام عشق در اولین نگاه وجود داشته باشه، یه همچین لحظه‌ایه. لحظه‌ای که دیوید اولین بار اقیانوس رو دید و برای بقیه زندگیش این عشق به ناشناخته‌ها هرگز رهاش نکرد. دیوید که در اوایل کودکیش سعی کرده بود سر از کار آسمون در بیاره و توی آسمون گمشدش رو پیدا کنه، بعد در ادامه زندگی رو به زمین کرده بود، رو به گیاها، برای اینکه اونجا شاید بتونه جهان رو منظم کنه و بفهمه. حالا مقابل یک دنیای بی نهایت بود به نام اقیانوس که منتظر بود برای اینکه دیوید عاشقانه کشفش کنه و شاید گم شده دیوید اونجا بالاخره پیدا می شد. چشما اندام‌های عجیبی هن، به آدم‌های مختلف چیزای مختلفی رو نشون میدن. اقیانوسی که برای دیگران فقط مجموعه زیادی از آبهای شور بود، برای دیوید مثل یک معشوق خودنمایی میکرد. این یک فراخوان بود که او رو به سمت خودش میکشید. آرمان بزرگ آقای دیوید جردن کشف همه جهان بود، در مشت گرفتن کل جهان بود و اشراف بر تمام این جهان بود و کارش رو با ماهی ها شروع کرد. شنیدن این قسمت از قصه کافی نیست، بعد ببینیمش. اگه به چشماتون احتیاج ندارید، چشماتون رو برای چند ثانیه ببندید. قهرمان قصه ما رو، دیوید رو تصور کنید روی عرشه یک کشتی، سرودهای شاد دریانوردان داره پخش میشه، باد به صورت و به موهای دیوید میخوره. نگاه دیوید جردن رو رو به افق باید تصور کنید، رو به دریا، مثل کسی که داره به جنگ آشوب جهان میره. این موسیقی باید کمی اینجا حماسی و حماسی تر بشه. 10-12 مرد دیگه هم پیمان با دیوید به جنگ ناشناخته های جهان اومدن. صدای آواز چند مرد مصمم رو اینجا باید تصور کنیم. صدای پیچیدن باد در بادبانها رو باید تصور کنیم و کشتی رو باید تصور کنیم که سینه اقیانوس رو میشکافه و صدای موجها و انگار این آغاز نبرد یک انسان گستاخ با جهانی پر از آشوب. تا اینکه یه عالم جریانای کوچک یونی که تو هوا مخفی بودند به همدیگه پیوستند، یه صاعقه درست کردند که به سیم تلفن زد و جرقه ها رو به دفتر آزمایشگاه دیوید انداخت. چند تا برگه آتیش گرفت، چند تا برگه دیگه، بعد دیوارا، بعد شعله های آتیش، بالاخره راهشون رو به قفسه هایی پیدا کردن که شیشه های عزیز دیوید اونجا قرار داشت. اینجای قصه شیشه ها حتما مثل بمب منفجر شدند، ماهی ها تبخیر شدند، موجودات ناشناخته شناخته شده خاکستر شدند و شاید دیگه هیچ وقت کسی نمیتونست مثل اونا رو پیدا کنه و دوباره اونها رو بشناسه. دو سال بعد از ازدواجش همسرش دچار سرفه‌های شدیدی شد، تب کرد، از تب به خودش سوخت و در مقابل چشمان دیوید از دنیا رفت. وقتی من اینجای داستان رو داشتم میشنیدم، از خودم میپرسیدم که این چه توانیه در این آدم که میتونه مقابل این رنج ها اینطور بیسته. چطور دیوید بعد از حادثه آذرخش، بعد از نابودی تقریبا تمام حاصل عمرش، بعد از فوت همسرش، چطور میتونه سرپا بمونه و سرپا بیسته؟ در خاطراتش عبارتی وجود داره که پاسخ ما رو تا حدی روشن میکنه. سپر خوشبینی. همکارانش میگن دیوید روزگارش هر چقدرم که بد میشد، همیشه میشد او رو در حال زمزمه آهنگی در راه رو دید. انگار این سپر خوشبینی یه جورایی بین او و رنجها فاصله مینداخت، او رو واکسینه میکرد. اراده قهرمان قصه ما به دادش هم رسید. بعد از مدتی نام دیوید استار جردن در سرتاسر آمریکا پیچید و البته به گوش زوج ثروتمندی هم رسید. خانواده ثروتمند استنفورد، همونایی که دانشگاه استنفورد رو بنیان گذاشتند. اونا هزاران کیلومتر راه رفتند تا دیوید رو ببینند و وقتی عزم توی چشمهاش رو دیدند درنگ نکردند و پیشنهاد ریاست دانشگاه استنفورد رو به دیوید دادند. دیوید که در استنفورد هیچ محدودیت مالی نداشت، دستور سفرهای اکتشافی به جاهایی رو داد که تو نوجوانی فقط خوابشون رو میدید و خلاصه تمام جهان قلمروی مبارزه قهرمان ما با ناشناخته ها بود. تو این روزای به این خوبی تنها لکه روی زندگی رویایی قهرمان قصه ما خانومی بود که از بنیانگذاران دانشگاه استنفورد بود، جین استنفورد. یک سال بعد از شروع ریاست دیوید در دانشگاه، همسر این خانوم از دنیا رفت و اداره همه امور رو به جین سپرد. جین درباره زمان و پولی که دیوید داشت صرف ماهیا میکرد ابراز نگرانی کرد، داشت تلاش میکرد که بودجه تحقیقاتش رو کم کنه، اختیاراتش رو در ریاست دانشگاه کاهش بده و خلاصه یه نبردی هم اینجا در جریان بود. در اوج این مبارزه تصادف عجیبی رخ داد. یک شب در اوایل 1905 جین که به سفری در هاوایی رفته بود به صورت ناگهانی فوت کرد. انگار بالاخره دنیا کمی دست از سر دیوید برداشته بود. حامی این قسمت از رادیو راه شرکت داروسازی دکتر عبیدیه. من یه چند وقتی که بیشتر با فعالیتشون، با نگاهشون آشنا شدم و یه چیزی که دیدم اینه که بحث مسئولیت اجتماعی خیلی براشون اهمیت داره. مثلا امسال که 75مین سالگرد تأسیسشونه، ایده هایی که برای این رویداد دارن اجرا میکنن همش با محوریت زنده کردن امید تو جامعه است. به نظر من یکی از کارهای خیلی باحال و خیلی خوبی که دارن انجام میدن اینه که دارن 75 خانه بهداشت رو در مناطق کم برخوردار تجهیز میکنن. خونه های بهداشت جورای نقطه اتصال مناطق کم برخوردار با کل نظام سلامته. مجموعه داروسازی دکتر عبیدی تلاش میکنه اونجا امکانات بیشتری رو فراهم کنه، چون همه مردم رو سزاوار یک زندگی سالم میدونه. تو 75 تا روستای ایران امکان حضور پزشکان داوطلب برای ویزیت اهالی روستا رو فراهم کردن، آموزش‌های عمومی میدن به بچه‌ها، به بزرگسال‌ها و سعی میکنن مردم این مناطق کلاً نیازهای بهداشتی و درمانیشون رو بهتر و راحت‌تر بتونن تأمین کنن. در واقع تلاششون اینه که خانه بهداشت خونه امید بشه برای آدما. امیدوارم همینطوری ادامه بدم به این کار ارزشمندشون و امیدوارم که همه ما بتونیم برای زنده نگه داشتن امید تو کشورمون یه قدمی برداریم. خیلی ممنونم از شرکت داروسازی دکتر عبیدی. ساعت 12:05 صبح 18 آپریل 1906 در کمتر از یه دقیقه کوه‌ها به عمقی که هیچ کس نمیدونه چند کیلومتر بود شکافته شدند و بعد طوری دوباره به هم چسبیدند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود. این حرفای دیوید استار جردنه که سعی داره درباره یکی از وحشتناکترین لحظه های عمرش، یعنی زمین لرزه سال 1906 سان فرانسیسکو، درکی زمین شناختی پیدا کنه. زمین لرزه‌ای که تخمین زده میشه بزرگیش 7.9 ریشتر بوده. ظرف فقط 47 ثانیه بخش های عظیمی از شهر آوار شد. تصور کنید که مردی با یک سیبیل چنگیزی به همچین صحنه‌ای داره نگاه میکنه. ماهی‌ها همه جا پخش و پلا شده بودند و تازه شاید این کافی نبود. دیوید مجسمه پیامبرش، مجسمه استادش که او رو با اقیانوس آشنا کرده بود رو جلوی آزمایشگاه ساخته بود. وقتی از ساختمون بیرون رفت تا از پیامبرش راهنمایی بخواد، صحنه بسیار بسیار عجیبی دید. زلزله مجسمه لوی آگاسی، کسی که دیوید رو به جزیره برده بود، رو با سر توی بتون پرتاب کرده بود. منظره مضحکی بود، شاه بیت کل غزل بود. پاهای مجسمه به سمت آسمان بود و سرش تا شانه ها در زمین فرو رفته بود. من اگه کارگردان این نمایش به خصوص بودم، اینجا به فیلمنامه نویس، به طراح صحنه میگفتم دیگه پیازداغش خیلی داره زیاد میشه، دیگه این تصویر خیلی توماچه. ولی خب دیگه این واقعا رخ داده. دنیا برای اینکه پیامش رو برسونه همینقدر صریح، همینقدر بلند و واضح حرفش رو زده بود. اما قهرمان قصه ما چه کار کرد؟ به مجسمه وارونه امیدهاش نگاه کرد، برگشت به سمت آزمایشگاه، چند قدم پیش رفت، یک نخ و سوزن پیدا کرد، یک ماهی آشنا رو تشخیص داد و پلاک رو به گوشتش دوخت. این بار به گوشتش دوخت، نه به شیشه ها، برای اینکه اگه اتفاق مشابهی رخ داد هنوز اسم ها روی ماهی ها چسبیده باقی بمونه. دیوید همه تیمش رو صدا کرد. هر کس خاطره ای از ماهی داشت، هر کس ممکن بود یادش بیاد که اسم این ماهی روی زمین کنار شیشه‌های شکسته چی بوده، هر کسی که در سفرها همراهشون بوده رو فراخوان کرد. دور هم جمع شدن، به اتانول نیاز داشتن برای اینکه ماهی‌ها رو از فساد نجات بدن. اتانول دیر رسید. دو روز تمام دیوید و تیمش با شلنگ روی ماهی‌ها آب ریختند، روی خورده پاره های کف آزمایشگاه آب ریختند برای اینکه ماهی ها فاسد نشند، و شروع کردند به دوباره نامگذاری کردن ماهی های اندکی که میتونستند به یاد بیارن. شهر ویران شده بود و مردی که پیامبرش پشت پنجره کله پا شده بود، در حالی که گرد و خاک همه فضا رو پر کرده بود، در حالی که صدای زوزه باد در خرابه ها می پیچید، مردی با یک سپر خوشبینی زخیم، با یک شلنگ آب، روبروی تمام آشوب جهان ایستاده بود. آقای دیوید استار جوردن با اکثر آدمای دنیا فرق داره، و فرقش اینه که انگار میتونه تو بدترین شرایط با اون سپر خوشبینی سرپا بمونه. یه کتابی داره به نام فلسفه یأس، و تو این کتاب به شدت به ناامیدان جهان، به اونهایی که قلبی مجروح و شکسته دارن میتازه. اگر ما روز سختی رو میگذروندیم، اگر دوچار قصه ایم، توصیه دیوید برای ما چیه؟ او هیچ احساس همدردی با این جور حالت‌های عاطفی نداره. نتیجه گیری نهایی فلسفه یأس اینه که یأس انتخاب خود آدماست، ضعف آدماست، و اگر آدمی جایی از زندگیش ناامید میشه، به خاطر اینکه موجودی پست و ضعیفه. به نظر دیوید یأس در نوجوانی توجیه داره، اما در بزرگسالی کاملا کاری نادرست و عبث و ناپسنده که به شدت باید ازش دوری کنیم. شخصیت اول قصه ما در پاراگراف های طولانی این کتاب تمسخر میکنه آدم هایی رو که درگیر ناامیدی هن، و اونها رو آدم های تنبل و نقنقوی میدونه که حالت بزرگان مقموم ادبیات رو دارن تقلید میکنن. اونها رو متهم میکنه به اینکه برای کل بشریت مضرند و وجودی آلوده دارن. در انتقاد از ناامیدان جهان، دیوید تا جایی پیش میره که میگه نفس این آدم هام زهرآگینه و بوی تعفن مرگ میده. ما از یکی از شخصیت‌های این قصه و یکی از گره‌های مهم داستان خیلی سریع گذشتیم. اونم خانوم جین استنفورد بود. یه ذره برگردیم عقب‌تر. برگردیم به سال 1905، یک سال قبل از زلزله، وقتی خانم جین استنفورد هنوز زنده بود و در اوج اختلاف بود با آقای دیوید جوردن. بر اساس گزارش‌ها روز 14 ژانویه 1905 خانم جین استنفورد در خانه‌اش در سانفرانسیسکو داشت آماده خواب می‌شد که طبق عادت همیشگیش یک لیوان آب از جای همیشگی برای خودش ریخت و نوشید. انقدر مزه این یه لیوان آب تیز و وحشتناک بود که بدون درنگ انگشتش رو در حلقش فرو برد تا استفراغ کنه. دستیارش رو سریع برای کمک صدا کرد، اونا دورش رو گرفتن، بعد از آروم کردنش آب رو چشیدند و همشون متوجه مزه عجیب و تلخی شدند. در آزمایشگاه این لیوان آب رو بررسی کردند و فهمیدند که حاوی میزان کشنده‌ای از ماده سمی به نام استریکنین بوده. جین زنده موند، ولی واضح بود که خیلی ترسیده بود و کاراگاه های پلیس هم هیچ سرنخی پیدا نکردند. برای اینکه جین یه چند روزی از این حال و هوا دور باشه، عازم هاوایی شد، با این امید که آب و هوای اونجا بتونه آرومش کنه و از خطر دور باشه. حدود ساعت 11:15 همراهاش از صدای ناله هایی که از اتاقش می اومد بیدار شدند. جین بود که با همه وجود داشت فریاد میکشید. با عجله رفتن به اتاقش، در رو باز کردن، جین رو نقش زمین دیدن، نمیتونست دهنش رو باز کنه، دهنش قفل شده بود. بلا فاصله دکتر خبر کردن. جین از درد به خودش میپیچید، بدنش تقریبا فلج شده بود و ساعت 11:30، فقط یه روب بعد از شروع همه این اتفاقات، به طرز دردناکی مرد. طولی نکشید که پلیس و پزشکان دیگه هم رسیدند و اون مایع کنار بالینش رو چشیدند و مزه‌ای بسیار وحشتناک، تلخ و تیز رو احساس کردند. باز هم رد اون زهر کشنده، یعنی استریکنین، پیدا شد. پلیس گزارش داد که جین استنفورد بر اثر استریکنینی مرده که شخص یا اشخاصی با هویت مجهول و قصد جنایتکارانه در یک بطری ریخته بودند. خبر این ماجرا و گزارش پلیس به استنفورد رسید. راهروهای دانشگاه پر شد از وحشت و از ناراحتی، ولی آقای دیوید استار جوردن هنوز میتونست با سپر خوشبینیش آرامش خودش رو حفظ کنه. او هزاران کیلومتر سفر کرد، به هاوایی رسید تا ثابت کنه که مرگ جین استنفورد کاملا تصادفی بوده. سوابق نشون میده که دیوید در هاوایی پزشکی رو استخدام کرد، مبلغ هنگفت $350 اون زمون، یعنی حدود $10,000 به پول امروز، رو بهش داد تا پرونده رو دوباره بررسی کنه. بعد از سفر دیوید، علت مرگ دچار یک چرخش آکروباتیک شد. فکر میکنید چی اعلام شد؟ دلیل مرگ بنیانگذار دانشگاه استنفورد، افراط در خوردن نان زنجبیلی اعلام شد. دیوید استار جوردن پیروزمندانه به شهرشون برگشت. حالا فقط یه کار داشت که باید انجام میداد. بعد یک کت‌شلوار قشنگ و شیک میپوشید، میرفت به مراسم بزرگداشت جین استنفورد و یک سخنرانی در ستایش تلاش‌های او برای جامعه علمی انجام میداد. دیوید استار جوردن یک کتابی داره به نام راهنمای مطالعه ماهیان. اگه این کتاب ورق بزنیم، شکلایی میبینیم از استخونهای فک، باله‌ها، بادکنک‌های شنای ماهی‌ها، و بعد تو صفحه 430 زیر یه بخشی به نام چگونگی به دست آوردن ماهی‌ها، به خوانندگان جسورش، خواننده‌هایی که تا اینجای کتاب همراهیش کردن، رازی رو میگه. ترفند مورد علاقش برای گرفتن ماهی‌های پرزحمت، ماهی‌هایی که به شکاف حوضچه‌ها پناه می‌برند، می‌دونید چیه؟ سم. کدوم سم رو توصیه میکنه؟ ماده قوی و خطرناک، ماده‌ای که خودش یک زمانی میگفت تلخترین چیز دنیاست. استریکنین. افول قدرت دیوید استار جوردن آرام آرام در منصب ریاست دانشگاه بعد از مرگ جین استنفورد شروع شد. چند سال بعد تو سال 1913 هیئت امنا ازش خواست به طور کلی استعفا بده. البته به خاطر یه عالم خدمات علمی اجازه دادند ریاست افتخاری دانشگاه رو برای خودش نگه داره. ولی قدرت اجرایی رو کامل ازش گرفتند. دیوید که بسیار همینجا دیگه ثروتمند بود، حالا یه عالم وقت آزاد داشت. یه سرگرمی جدید برای خودش پیدا کرد. شروع کرد سفراش رو برای پیدا کردن ماهیا ادامه داد. به منطقه آلپ رفت و اونجا یه روستا دید. یه روستا به نام آوستا. یه چیز تکون دهنده تو داستان این روستا وجود داره. آوستا یه روستای معمولی نیست. یه مأمنیه برای افراد دچار معلولیت، چه معلولیت ذهنی چه جسمی. قرنها بوده که کلیسای کاتولیک، دست کشیشای خوشقلب، کسایی که به خاطر وضعیتشون مطرود خانواده‌هاشون می‌شدن رو اونجا پناه می‌دادن، بهشون غذا می‌دادن، ازشون مراقبت می‌کردن. روستایی رو تصور کنید که قرن‌هاست آدمهایی با رنجهای جسمی و ذهنی درش زندگی میکنن. بسیاری از این افراد بعدن تو کشاورزی، توی آشپزی، توی صنعت کارگران بسیار ماهری شدن. خیلی از اونا عاشق شده بودن، ازدواج کرده بودن، بچه داشتن. خلاصه یه چیزی اونجا به وجود اومده بود، یه جور شهر وارونه، یه شهری که توش غیر عادی بودن عادی تلقی می شد، شهری که تو اون افراد محروم از جامعه از یه حمایتی برخوردار می شدن که قدرت شکوفا شدن بهشون می داد. بعضی وقتی داستان این شهر و این روستا رو می شنون شاید کیف کنن، حس کنن چه راه انسان دوستانهی برای کمک به آسیب پذیرترین افراد جامعه. ولی دیوید استار جردن، نقش اول قصه ما، اونجا رو شبیه یک تالار وحشت به تمام معنا توصیف کرد که به نظر اون پر بود از موجوداتی با هوشی پایین تر از قاز و وقاری کمتر از خوک. دیوید معتقد بود که کمک کردن به آدم‌هایی که دچار نقصی هستند یک جور علیه قانون تکامل عمل کردنه و جلوی پیشرفت بشریت رو می‌گیره. دیوید کتابی نوشت که درش معتقد بود باید فقرا، بی‌سوادان، تبهکاران، کم‌خردان و از نظر او منحرفان جنسی یا کاملاً نابود بشن برای اینکه نژاد بشر بتونه رشد کنه، یا اجازه تولید مثل برای همیشه ازشون گرفته بشه. او سخنرانی‌های زیادی می‌کرد و به مردم می‌گفت ویژگی‌های مثل فقر، مثل فساد، قابلیت انتقال وراثتی دارند و در نتیجه اونها رو باید از بین ببریم همونطور که باتلاق ها رو خشک میکنیم. دیوید در نوشته هاش همه کسایی که میخواست از روی زمین پاک کنه، فقرا، آدم هایی با معلولیت های جسمی رو در یک دسته قرار داد، نااسلحه ها، نااسلحه هایی که به نظر او حق حیات نداشتند. سال 1907 او شروع کرد به طرفداری از قانونی برای عقیم سازی بهنژادگرا. چند نفر از دوستانش موفق شدند در ایندیانا قانونی رو به تصویب برسونن که اولین نمونه این قانون نه فقط در آمریکا بلکه در کل دنیا محسوب میشد. دو سال بعد دیوید تلاش کرد، جنگید با همون اراده خدشه‌ناپذیر، با همون سپر خوشبینی، با همون یقینی که به ایده هاش داشت، جنگید برای اینکه در کالیفرنیا هم این قانون تصویب بشه. اونقدر نسبت به این ایده تعهد نشون داد که ازش خواسته شد ریاست کمیته بهنژادی بنیاد پرورش دهندگان آمریکا رو به عهده بگیره. او هم با کمال میل پذیرفت، افتخاری در کنار همه افتخارات دیگرش. دیوید شروع کرد که درس‌های بهنژادی رو در دانشگاه‌های مختلف آمریکا از هاروارد گرفته تا استنفورد و ییل و برکلی و پرینستون ارائه کردند. در سراسر آمریکا رقابت‌هایی شروع شد برای تعیین خانواده‌های اصلح، برای پیدا کردن آدم‌های نااصلح. نوزادها رو با هم مقایسه می‌کردند، نوزادا رو مثل کدو اندازه‌گیری می‌کردند، وزن می‌کردند، به سفیدترین پوست، به گردترین سر، به متقارن‌ترین چهره و به درشت‌ترین چشم‌ها لیبل اصلح می‌چسبوندند. و البته این مسابقه بازندگانی هم داشت، اونهایی که حق زندگی یا تولید مثل برای همیشه باید ازشون گرفته میشد. در سال 1916 یکی از همکاران دیوید تحت تأثیر ایده های او کتابی نوشت، کتابی که مردی آلمانی به نام آدولف هیتلر اون رو کتاب مقدس خودش نامگذاری کرد. 10 سال بعد هیتلر اولین قانون عقیم‌سازی اجباری رو تحت تأثیر این کتاب در آلمان تصویب کرد. دیوید استار جوردن آدم خیلی با اراده‌ای بود. برای همین لحظه شک نمی کرد، تردید نمی کرد برای گسترش ایده هاش، برای عملی کردن چیزهایی که یقین داشت درسته. صدها هزار نفر فقط در آمریکا تحت تأثیر ایده های ایشون دچار عقیم سازی شدن. صدها هزار انسان به دلایلی مثل معلولیت یا فقر یا بزهکاری پدر و مادرانشون با واقعیت جدیدی روبرو شدند. اینکه هیچ بچه دیگری با چشمای متمایز اونا، با ترکیب خاص ویژگی‌های اونا قدم روی زمین نخواهد گذاشت. دیوید با همه یقینی که ممکنه باور داشت به اینکه فقر و رنج و تبهکاری ژنتیکی ان و میشه اونها رو با چاقو از جامعه جدا کرد و هرگز لحظه‌ای به این فکر نکرد که شرایط پیرامونی، شرایطی که انسان‌هایی رو فقیر می‌کنه، چه نقشی در زندگی اونها، چه نقشی در عدم رشد اونها داره. دیوید استار جوردن تا آخر عمرش یه بهنژادگرای دو آتیشه باقی موند. هر چقدر که جستجو می‌کنیم هیچ مدرکی وجود نداره که نشون از درد یا پشیمونی دم آخر باشه. لحظه ای تردید، حتی کلمه ای حاکی از تردید نسبت به آرمانش در آثارش پیدا نمی کنید. اما چطور کار به اینجا رسید؟ او این قدرت هولناک رو داشت که میتونست خودشو قانع کنه که اون چیزی که فکر میکنه کاملا درسته. شاید برای اینکه بفهمیم قصه دیوید کجا عوض شد، باید برگردیم عقبتر به لحظه از دست دادن برادرش. شاید باید اونقدر عقب بریم که یک پسر بچه با درک واقعیت تلخ مرگ برادرش به این فکر کرد که چطور میتونه خودش رو ایمن کنه در مقابل عدم قطعیت جهان، در مقابل بزرگی جهان. همه ما در جایی از زندگیمون این ندا رو میشنویم که تو مهم نیستی. بعضی از ما مثل دیوید تصمیم میگیریم برای علاج این رنج اتفاقا اثبات کنیم که چقدر خودمون، عقایدمون و ایده هامون مهمن و اینکه چقدر پر از یقینیم و مصممیم که اون چیزی که فکر میکنیم درسته رو به دیگران هم تحمیل کنیم. میدونید یه جا هست که ما انگار میفهمیم که ما ذره‌ای هستیم. انگار یه صدا بعد از این تو گوش ما میپیچه که پس فایده همه زندگی ما چیه؟ معنای زندگی چیه وقتی ما انقدر کوچکیم و وقتی جهان انقدر بزرگ و قدرتمنده؟ فایده زندگی کردن چیه؟ میخوام بگم درک این تو مهم نیستی توی آدمهای مختلف میتونه نتیجه های مختلف داشته باشه. مثلا یکی ممکنه این تو مهم نیستی رو انقدر ترسناک حس کنه که تصمیم بگیره پناه ببره به گروه های متعصب، تصمیم میگیره که تمام عقلش رو، خردش رو واگذار کنه به یک مثلا ایده‌ای و مسخ اون ایدئولوژی بشه برای اینکه با این بی اهمیت بودن خودش مواجه نشه. یه جورایی دارن از اون بی اهمیت بودن خودشون فرار میکنن، به یک آرمان بزرگ وصلن و یه جورایی زخم کوچکی خودشون رو اینجوری دارن یه جورایی التیام میدن یا نادیده میگیرن. این یقین خلل ناپذیر برای دیوید یه پادزهر، یه جای پا، یه حس گرم و دوست داشتنیه مهم بودن فراهم میکرد. یه لحظه به چیزهایی که به درستیشون لحظه‌ای و ذره‌ای شک نداریم فکر کنیم. فقط برای چند ثانیه، فقط برای چند لحظه کوتاه یه علامت سوال جلوشون بذاریم. از کجا مطمئنیم که کاملا حق با ماست؟ از کجا مطمئنیم که قضاوتمون نسبت به پدیده ای کاملا درسته؟
نگاه دیوید جوردن رو رو به افق باید تصور کنید. صدای آواز چند مرد مصمم رو اینجا باید تصور کنید. وقتی خانم جین استنفورد هنوز زنده بود و در اوج اختلاف بود با آقای هیتلر. 10 سال بعد هیتلر اولین قانون عقیم سازی اجباری رو تحت تاثیر دیوید معتقد بود اونها رو باید از بین ببریم، همونطور که باتلاق‌ها رو روشن صدها هزار نفر، صدها هزار انسان. از کجا مطمئنیم که قضاوتمون کاملا درست؟
اما این پایان داستان نیست. دنیا، جهان یه حقه دیگه هم تو آستینش داشت و اون این بود که مهمترین یقین دیوید رو هم به چالش بکشه. بعد از کلی پژوهش دانشمندان به این نتیجه رسیدند که دستبندی علمی به نام گروه ماهی‌ها وجود نداره. دوزیستان وجود دارند، خزندگان وجود دارند، پرندگان و پستانداران هم وجود دارند که همگی اجداد مشترک دارند. اما تو این تقسیم بندی جدید و علمی ماهی ها یک گروه نافراگیر شناخته میشن که در سامان شناسی زیستی یک گروه کامل نیست. شاید این طنز تلخ این ماجراست که دیوید استار جوردن در مورد زمینه ای که کاملا مطمئن بود بهش اشراف داره و همه حقیقت رو راجبش میدونه هم اشتباه میکرد. حالا دیگه این جمله ماهی ها وجود ندارند برای خود من یه تلنگری شده، یه تگی شده که تو موقعیت های مختلف وقتی بیش از حد خودم رو برحق میدونم به یاد بیارم که دستبندی هایی که ما بهش معتقدیم تحت تأثیر زمان یا مکان یا جغرافیا کاملا میتونه تغییر کنه و قابل تردیده. اما ریشه های این خود برحق بینی چیه؟ چند تا تله وجود داره که ذهن ما اسیر این تله ها میشه، به قل و زنجیر کشیده میشه و نمیتونه حقایق جدید رو کشف کنه، نمیتونه جستجو کنه. یکی از این موارد گرفتاری در تله داستان های ساده است. ما خیلی دوست داریم جهان رو ساده سازی کنیم، قابل فهمش کنیم. تمایل ما برای ساختن داستانهای ساده ما رو برای دیدن داستانهای واقعی کور میکنه. دیوید استار جوردن به یه سوال خیلی پیچیده جواب خیلی ساده‌ای میداد. حذف فقرا و محرومین و ضعیفان یه جورایی منحل کردن مسئله بود، نه حل کردن مسئله. تو این داستانهای ساده ما نقشهای ساده و اغراق شدن به شخصیت‌ها اطلاق میکنیم. ذهنیت ما اینجوریه که یکی شر مطلقه، یکی خیر مطلقه. میدونید میخوام بگم تو روابطمون، تو نگاهمون به زندگی خیلی جاها گره اینجاست که ما یه داستان ساده رو در مورد یه آدم، یه موقعیت، یه اتفاق با خودمون دائم داریم تکرار میکنیم. این داستان ساده، این شخصیت‌های ساده سیاه و سفید ما رو یه جورایی تو قضاوت خودمون گیر انداخته. راه حل عملی این مسئله یک یاداوری مدامه. به خودمون یاداوری کنیم که در مورد اینجور موضوعات سعی کنیم همیشه 2 تا داستان مختلف داشته باشیم. سعی کنیم هر جوری که هست از یه جنبه دیگه اون آدم، اون اتفاق، اون ماجرا رو ببینیم. یه داستان دیگه هم تو جیبمون داشته باشیم. من توی کلاسم با بچه‌ها یه بازی رو انجام میدادم. یه چیزی رو پای تخته مینوشتیم، یه مورد کاملا خونسایی رو. مثلا اینکه امتحانا به جای اینکه 2 بار در سال برگزار شه، 4 بار در سال برگزار بشه. یه همچین چیزی. بچه‌های کلاس رو 2 گروه می‌کردم. یه گروه بعد موافق این ایده استدلال می‌کردن، کاملا هم شانسی انتخاب می‌شدن، و یه گروه دیگه باید در مخالفت با این ایده با مثلا 4 بار شدن امتحان رو استدلال می‌کردن. بچه‌ها شروع می‌کردن به بحث کردن، هر کدوم استدلالای خودشون رو می‌آوردن، چرا این تصمیم درسته، چرا این تصمیم غلطه، و 1 رو 20 دقیقه بعد حالا جای گروه‌ها عوض می‌شد. مثلا گروه مخالف این بار باید استدلالی در جهت موافقت با اون ایده تولید میکرد و بحث میکرد در موردش و جاهاشون برعکس میشد. به سادگی ظرف یک ساعت ما یه چیزی رو درون خودمون تجربهش میکردیم. اینکه به هر اتفاقی از دو جنبه میشه نگاه کرد و با گارد موافق یا مخالف در هر دو سمت این قضیه ما میتونیم استدلالهایی رو پیدا کنیم که حق رو به ما میده. خیلی کمک میکنه تو موقعیت‌های مختلف اگر ما بتونیم از دو جنبه خودمون رو مجبور کنیم که از دو جنبه به این قضیه نگاه کنیم. دومین گرفتاری ذهنی ما که باعث میشه که به دام تعصب بیفتیم، گرفتاری در تله احساس برحق بودنه. حالا که بعد یه عالم پژوهش انسان شروع کرده به شناختن خودش، حقیقت تلخ و جالبی رو متوجه شده. اینکه باورهای ما بیشتر از جنس احساسه تا یه استدلال سقراطی، تا یک تصمیم افلاطونی. با این نگاه همه چی تغییر میکنه. ماجرا اینه که ما یه پریستی رو خودمون داریم. ما یه شخصیتی داریم که سابیده شده به خاطراتمون، به اتفاقای مختلف، به شرایطی که درش زندگی میکنیم، به چیزایی که تو محیطمون ارزش تلقی میشه و این یه پریستی به ما میده که ما حقایق رو، اتفاقات رو، آدمها رو، زندگی رو و کل جهان رو با این پریست میبینیم. ما تو موقعیت‌های مختلف یادمون میره اینو. ما فراموش میکنیم که چیزهایی که درست کامل میدونیمشون تحت تأثیر احساسات ما بیشتر ساخته شده تا شواهد واقعی. احساس برحق بودن ما رو در برابر انبوه شواهدی که نشون میده اشتباه میکنیم کور میکنه. احساس برحق بودن بهترین ویژگی‌های انسانی ما رو میکشه. کنجکاوی، گشودگی، یادگیری، شگفت زده شدن، همه اینها رو از ما میگیره. ذهن ما رو به قل و زنجیر میکشه و ذهن ما دیگه نمیتونه جا به جا بشه، نمیتونه تحرک داشته باشه. یه سوال کلیدی باید از خودمون بپرسیم. باید وقت بذاریم، کمی از این زندگی شلوغ فاصله بگیریم، از خودمون بپرسیم من به چه چیزی باور دارم و اگه اون چیزی که بهش باور دارم اشتباه باشه چی؟ دیوید استار جوردن حتی یه بارم این سوال رو از خودش نپرسید و من فکر میکنم خیلی از ما اینطوریم. خیلی از ما حتی یک بار هم از خودمون نپرسیدیم که اگه اشتباه کنم چی؟ خیلی از ما حتی نمیدونیم به چی باور داریم. باور کنید این هم قدم مهمیه که آدم بتونه یه لیست 10 تایی از چیزایی که فکر میکنه کاملا درسته بنویسه و بعد جلوی همشون یه علامت سوال بذاره. این علامت سوال قرار نیست باورهای ما رو از ما بگیره. این علامت سوال، این که میگیم باید شک کنیم به باورهامون، قرار نیست ما رو تهی کنه از هر حقیقتی. قرار جلوی پیامدهای خطرناک باورهای ما رو بگیره. این علامت سوال قراره یه 3 نقطه جلوی حقیقت بذاره و آغازی باشه برای سفر، برای جستجو، برای کنجکاوی‌های جدید. اگه این سوال از خودمون نپرسیم، ممکنه تمام عمرمون در زندان باورهامون باقی بمونیم و هرگز جهان بیرون رو کشف نکرده باشیم. راه حلش چیه؟ یکی از راه حل‌هاش شنیدنه. اما گوش دادن برای یادگیری. ما معمولاً قالب گفتگوهامون با آدم‌ها، قالب شنیدن‌هامون از دیگران تحت تأثیر 2 تا عادت مخربه. یکیش اینه که ما اغلب برای برنده شدن در یک گفتگو گوش میدیم. یعنی وقتی طرف مقابل داره استدلال میکنه، توضیح میده، جنبه دیگه ای از ماجرا رو به ما نشون میده، ما همزمان غالبا داریم به این فکر میکنیم که استدلال ما جواب ما چی خواهد بود. و مدل دوم و عادت مخرب دوم گوش دادن برای نصیحت کردنه. و این دوتا، یعنی گوش دادن برای برنده شدن و نصیحت کردن، یک اشتراک عمیق با هم دارن. در هر دو حالت ما معتقدیم که کاملا درست فکر میکنیم. انقدر درست فکر میکنیم که نیازی به اطلاعات جدید نداریم و انقدر درست فکر میکنیم که باید دیگران رو هم کاملا نصیحت کنیم، قانع کنیم که مثل ما جهان رو ببینن. میبینین چطور تو تله خودمون گرفتار شدیم؟ میبینید چطور در دام آنچه هستیم گرفتار شدیم و این نمیذاره به کسی که میتونیم باشیم دست پیدا کنیم. تقریبا اکثر ما به این نتیجه میرسیم که همین جایی که هستیم دیگه ایستگاه آخره و باید از زمینی که جای پامون توش محکمه دیگه فقط محافظت کنیم و اینجا همون جاییه که باید ساکن بشیم. آدم‌های زیادی هستن که دهه‌ها از زندگیشون هرگز سرزمین فکری محدودی که درش ساکن شدن رو ترک نمی‌کنن. خودمون رو وادار کنیم که حداقل در 2 گفتگو در طی 1 برای یادگیری بشنویم. همه این حرفا رو زدیم که یه قرار با هم بذاریم. دفعه بعدی که فکر کردیم حق فقط با ماست، به خودمون یادآوری کنیم که ماهی ها وجود ندارن.
رادیو راه.